رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه 9 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر آخرین مجله شامگاهی جمعه 11 فوریه. مومین احمدی هستم که شما رو در این نشر مجله استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما میرزای سلیم پور.
سلام شنونده عزیز، حالا نگاه به سرخط این اخبار. بنا به خبرها حسنی مبارک با اهل خانواده‌اش از قاهره به شرم الشیخ رفته است. ایران از سالگرد 32 انقلاب اسلامی تجلیل کرد. نورسلطان نظربایف برای شرکت در انتخابات 3 اپریل رضایت داد. حزب نهضت اسلامی از تابعیت حکومت بیرون آوردن آژانس ضد فساد را پیشنهاد کرده است. تفصیل خبرها. روز جمعه ده ها هزار اعتراضگر در اطراف قرارگاه اساسی رئیس جمهور حسنی مبارک و بنای تلویزیون مصر در قاهره گرد هم آمدند. آنها ختم بلافاصله حکومت 30 ساله مبارک را طلب میکنند. تلویزیون دولتی مصر گفت قرار است دفتر رئیس جمهوری یک اظهارات مهم و عاجل نشر کند. این در حالی است که بنا به گزارش تلویزیون العربیه مبارک و اهل خانواده‌اش پایتخت را ترک کرده به شرم الشیخ آسایشگاهی در ساحل بحری سرخ رفته است. حسنی مبارک اخیراً با تحویل برخی صلاحیت‌های خود به نائبش عمر سلیمان رضاییت داد. با دنبال ارتش مصر با تضمین اجرای اصلاحات و برگزاری یک انتخابات آزاد در سال جاری از اعتراضگران دعوت کرد به حیات عادی برگردند، اما اعتراضگران همچنان به استعفای بلافاصله حسنی مبارک اصرار می‌ورزند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در رسم تجلیل سالگرد 32 انقلاب اسلامی این رویداد را آغاز بیداری نامید که بعد 13 ساله به کشورهای دیگری مسلمانی گسترش یافت. احمدی نژاد گفت خاورمیانه به زودی از آمریکا و اسرائیل خلاص خواهد شد. او با مراجعت به مردم مصر و جهان عرب گفت:
حق شماست که آزاد باشید، حق شماست که حاکمیت خود را اعمال کنید. انتخاب نوع حکومت، شکل اداره کشور، نوع حاکمان و شخص حاکمان حق شماست.
مقامات ایران تجلیل امساله انقلاب اسلامی را نمایش حسن همدلی با مردم مصر نیز می نامند، اما با مخالفین برای برگزاری چنین تظاهرات اجازه ندادند. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در انجمن حزب حاکم نوراتن رسما برای شرکت در انتخابات 3 اپریل رضایت داد. او قبلا انتخابات پیش از مهلت تعیین کرد. نظربایف 70 ساله که 22 سال باز بر قزاقستان حکومت می راند می خواهد باز برای یک دوره 5 ساله در کرسی ریاست بماند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف روز جمعه همتای ژاپنیش سی جی میهارا را با بیانیه‌های شدید و لحن استقبال کرد. لاوروف در آغاز دیدار از یک سلسله اقدامات به گفته او کاملا غیر قابل قبول ژاپن در قبال مسئله کوریل تنقید کرد. سروزیر ژاپن ناوتو کان بازدید رهبر روسیه دیمیتری مدودف از جزیره‌های کوریل در ماه نوامبر را نابخشیدنی نامیده بود. لاوروف بعد ملاقات گفت که روسیه با جزیره‌های کوریل سرمایه‌گذاری بیشتر کرده، خارجیان را نیز به کوریل دعوت می‌کند. میهارا گفت ژاپن با این پاسخ شدید خواهد داد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از تابعیت مقامات اجرایی این کشور بیرون آوردن آژانس مبارزه با فساد را پیشنهاد کرد. سید عمر حسینی معاون رئیس این حزب گفت که این آژانس باید زیر اطاعت پارلمان یا نهادهای دادگاهی کار کند، اما فتح سعیدوف رئیس آژانس ضد فساد میگوید با مقام کنونی این نهاد راضی است.
دونم اینا من خوندم چیه اساسنا کداست، من نفعی نظرم این مسئله کتی نمیگم و خطایی سخت میکنم. من همچون روبری بر مقامات من همین تنوار میکنم. رفته با شخص سه دپتر با گفشنال من شوام.
و شنونده عزیز، حالا یک خبر عاجل از مصر. بنا به خبرهای رسیده، حسنی مبارک رئیس این جمهوری بالاخره در روز 18 اعتراضهای ضد دولتی او استعفا داد و با همین گویا حکومت 30 ساله حسنی مبارک در مصر به انجام رسید. اما در ادامه خبرها، خبر علمی و فناوری. نوکیا و مایکروسافت بزرگترین شرکت‌های تلفن موبایل و کامپیوتری دنیا میگویند به خاطر رقابت با گوگل و اپل در بازار تلفن‌های اسمارت فون نیروی خود را متحد می‌کنند. نوکیا گفت استفاده از برنامه ویندوز فون مایکروسافت راه یافتن تلفن‌های عاقلش به بازار را سرعت خواهد داد. با نشر این خبر قیمت سهمیه‌های نوکیا 10% پایین رفت. سهم نوکیا در بازار اسمارت فون‌ها در 3 ماه اخیر سال گذشته 7% کاهش یافته به 31% رسیده بود. تشکر. همکار ما میرزای سلیم پور بود با خلاصه اخبار مهمی این ساعت. شنونده گرامی، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما میتونید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj در شکل کتبی و نواری صدای ویدیو دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا مرور کوتاه با سرخط گزارشی که در نیمه اولی این ساعت تقدیم خواهند شد. عقبه میخوره بسته شد. مسافران سمت دوشنبه خوجند در انتظار کمک. اسرار نکشوده بهمن ماه خونین. با گذشت 20 سال هنوز دقیق نیست که کدام گروه مردم را به خیابان‌های دوشنبه کشید که به دنبال 25 نفر کشته شد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آژانس ضد فساد را زیر نظارت پارلمان دیدن می‌خواهد، ولی دایرکتور این آژانس مخالف است. در آغاز یک خبری مهم و عاجل را از مصر به شنوندگان میشنوانیم. در این ساعت‌هایی که برنامه پخش میشود از مصر خبر رسید که رئیس جمهور این کشور پس از 18 روز اعتراض‌های خیابانی علیهش استعفا داد. قبلا رئیس جمهور مصر حسنی مبارک گفته بود که به هیچ وجه کشورش را ترک نخواهد گفت و از مقامش نیز استعفا نخواهد داد. و اما امروز خبر رسید که او اخیرا با وجود در پی اعتراض‌های زیاد از مقام ماش استعفا داده است. و برنامه رو در ادامه میدیم. در عقبه میخوره بر اثر لغزش ترمن راه بسته شده، مسافران زیادی از سفر دوشنبه خوجند باز ماندند. حالا ماشین ها با مسافران خود با آمدن ترمن نمیتوانند حرکت کنند، اما این حادثه برای اولین نیست. همکارمون ذوالفقار اسماعیلیان با مسافران و مسئولین هم صحبت شده گزارش در این مورد آماده نمودند.
بر اثر ریزش ترمه در منطقه میخوره راه ماشینگرد دوشنبه خوجند ده ها ماشین بارکش بند مانده است. به گفته قطب الدین اکرم راننده اوتوماشین کمز که با یک کمز دیگر در درآمدگاه گالریا در منطقه میخوره بند مانده است، علاج از ماشین پیاده شدن را ندارند. قطب الدین اکرم در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی از جای حادثه گفت:
وای اکسید کم بولا ببینیم خیلی شب دمی سهر بیم ستاده پنج سهر وقت ماشین ما ویران شد در یه سهت کرده را کشیدیم اوجه فرامدیم که ما پیش پیش اقفای من با پنج کنیز دیگه ترمه فرامدن گریست. دو نفره میتونن دوید کلیت گیرم. ما با این چیز تلفن کرد که پیاده میبرین. ما با اگر پیاده امکانیت نشد خدا ما پیاده اگون گلریه میرفتیم. پیاده اگون خیلی امکانیت نداره دادیم دیگرستن.
دوست مراد زبیروف از مرکز مطبوعاتی کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان گفت که روز گذشته راه 35 ماشین در عقبه را باز کردند. جناب زبیروف افزود:
این روز سیم روز است که طریق بسته اخبار اوما اوگوه قبل شدن که وضعیت در راه خوب نیست. اشارانو خوش کردن میشد که بر راه نبرویند. و این همه زیر نظارت بودن. دوستی ما حیران که اونا از کجا پیدا شدن که ما خود دیروز زیاده از 40 نقلیتی سبک را و بارکشه گذاروندیم. دیگر اگر ماشین نمونده بود. ساعتی 8 بگونی ما برگشتیم. من از 13 چوردم هم برشو که با بس در نظر داشته شده است.
جناب زبیروف گفت که از حادثه در بند ماندن ماشین ها تیم نجات دهنده با خبر است و برای نجات آنها تلاش دارد. بعد از ظهر امروز تیم نجات دهنده کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان دو راننده اوتوماشین کمز را که در درآمدگاه گالریه میخوره بند مانده بودند نجات دادند، ولی ماشین های آنها هنوز در جای درآمدگاه باقی مانده است و ده ها دیگر ماشین های بارکش دیگر در داخل گالریه هستند که در حال حاضر به جان رانندگان خطر تهدید نمی کند، ولی تا تازه کردن راه باید آنها در آنجا بمانند. با گفته ولادیمیر بوگومانوف رئیس اداره زود عملی وزارت نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان، در قسمت 62 تا 74 کیلومتری این راه ریزش ترمه صورت گرفت و بلندی برف از 50 تا 70 سانتی متر را تشکیل می‌دهد. و گفت که به این قسمت راه 4 تراکتور برف‌روب با متخصصان روانه شده است. و گفت که وضعیت در این راه در حال حاضر خیلی وخیم است چون بارش شدید برف ادامه دارد. در همین حال کمیته حالت‌های اجباری پیشنهاد دارد که فصل زمستان در این راه حرکت یک جانبه نقلیات صورت بگیرد، یعنی یک روز ماشین ها از خوجند به دوشنبه حرکت کنند و در مقابل روز دیگر از دوشنبه به خوجند. به گفته این کمیته در این صورت ماشین ها در نمیمانند و نجات دادن آنها آسان تر می شود. این در حالی است که کمیته حالت های اضطراری چرخ بال های نجات دهنده در اختیار ندارد و پیاده رفتن به جای حادثه طول می کشد و حتی در برخی از موارد به جان نجات دهندگان نیز خطر تهدید می کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکل مسافران در راه سمت دوشنبه بر اثر ترمفرایی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در جلسه اخیر شورای امنیت امومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از ارتجایی شدن اسلام در این کشور نگرانی نموده است. او هنگام سخنرانی خود اظهار داشته است که اسلام در تاجیکستان تا رفت رویشی تندگرایی میگیرد. همکارمون میرزانبی خلقزاد این موضوع را در دوشنبه پیگیری کرده است.
با نظر داشتی نگرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد تقویت اکستریمیسم دینی در این کشور که در جلسه شورای امنیتی تاکید کرد، بعضی از تحلیلگران میگویند که در یک دو سال اخیر اسلام به صورت عموم در تاجیکستان جامعه ارتجایی و یا اکستریمیسم را به بر کرده است. به نظر آنها هنوز حکومت تاجیکستان برنامه مشخص مبارزه با اکستریمیسم ارتجایی را ندارد و به طور پراکنده مبارزه میبرد که این شیوه برخورد نتیجه دلخواه نمیدهد. رئیس کمیته دین تاجیکستان عبدالرحیم خالقوف سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان در شورای امنیتی را چنین شرح می‌دهد:
ایمان و ایمانداری هم سرحد دارد که باید همین سرحد را نگاه داریم و نگذاریم یکان گروه یکان ایده بینو از طلبات قانون میساز سوء استفاده هم از اسلام نماید، استفاده هم از دیگر آزادی های ما نماید. جناب جالب.
و اما تحلیلگران تاجیک به این نظر هستند که در تاجیکستان اسلام ارتجایی که طی 15 سال اخیر ریشه انداخته است حالا شکل گرفته است. به عنوان مثال آنها حزب التحریر و آن افراد و گروه های علاهده سابق اتحاد اپوزیسیون را میدانند که اصلا به سازشنامه صلح امضا نکردند و از هیئت اتحاد مخالفین خارج شدند و به گروه های تروریستی و ارتجایی پیوستند. کارشناس مرکز متاهلات پرزیدنت تاجیکستان خدای بردی خالق نظرف در رابطه با این میگوید:
سازشنامه عمومی استقرار صلح در جمهوری تاجیکستان به امضا رسید، یک تعداد زیادی از اسلامی ها این سازشنامه را نپذیرفتند. آن مشکلات اساسی که ما امروز داریم از همون جا شروع شد.
اما رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وکیل مردمی محیدین کبیری میگوید امروزها حکومت از اسلام معتدل که نماینده آن به عنوان یک نیروی قوی در تاجیکستان وجود دارد حزب نهضت اسلامی است، اما متاسفانه از این حزب نیز حکومت دشمن تراشی میکند به جای اینکه در راه مبارزه با تندگرایی همکاری کند.
یگانه الटरनेटیو اندیشه های تند مذهبی تنها اندیشه های معتدل مذهبی شده میتواند که خدا را شکر تا امروز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر شخصیت های دینی فعال در کشور در قالب اسلام معتدل فعالیت کردند و بسیار خوب میبود که حکومت داران آسیای مرکزی اسلام معتدل را همچون شریک خود میشناختند نه همچون رقیب خود.
برخی از تحلیلگران به این نظر هستند که نبود یک برنامه مشخص علیه تندگرایی راه مبارزه را برای همه نهادهای ضد که از اکستریمیسم جلوگیری کنند پیچیده کرده است. کارشناس مسائل حقوقی ظفر قربانوف در رابطه با این مسئله چنین میگوید:
از نظر من همچنین یک حقوق شناس تندروی میگویند یا فلان و بهمدان که زیاد شده است، بله هستند گروه ها مشاهده به میرسد، همه را در یک مثلا مهره کشیدن و همه دیندانان را اکستریمیست و همه نقاط کشور را همچون مثلا نقطه ضعف اکستریمیستی و بنیادگرایی نشان دادن، این به فکر من نادرست است.
و اما به صورت عموم نمایندگان حلقه های مختلف مذهبی و غیر مذهبی تاجیکستان جانبدار این هستند که از اسلام معتدل که اصلا مردم را به معرفت و اخلاق اسلامی دعوت میکنند میدان داده شود که حضور اندیشه و هویت اکستریمیسم را تنگ کند. برخی از تحلیلگران به این نظرند که اگر آن نکات را که رئیس جمهور در نشست شورای امنیتی به همه مقامات قدرتی حقوقی و دادگاهی تاجیکستان در راه مبارزه درست با اکستریمیسم دینی در کشور دعوت نمود سری وقت و صریحا به اجرا درآید، این مثل یک برنامه عملی اصلاحاتی خواهد بود که کشور را از پیش آمدن تندروی سرتاسری باز خواهد داشت. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی حکومت تاجیکستان از رشد اسلام ارتجایی در تاجیکستان و نظری کارشناسان. www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پس از اعتراض‌های 18 روزه پرزیدنت مصر حسنی مبارک از مقام خود استعفا داد. این در حالی بود که حسنی مبارک 32 سال سروری حکومت مصر را به دوش داشت و مردم برای این به خیابان ها ریخته بودند و برای برکناری حسنی مبارک شعار می دادند که اخیراً او امروز از مقامش استعفا داد. و نظر می افکنیم بعد چونین حادثه ها و اعتراض ها در 20 سال پیش در تاجیکستان. 11 فوریه از آغاز حوادث خونونی بهمن ماه سال 1990 21 سال پشتی سر می شود. در این حوادث که علت های آن تا کنون نافهم باقی مانده است، بر اثر تیری نیروهای واحدهای مخصوص شوروی 25 نفر کشته شدند. با گذشت این همه سال و با علت ادامه جنگ داخلی کاری تحقیق این حادثه ها تا کنون نیمه تمام مانده است و عاملان و سبب های این حادثه و پخش کنندگان تظاهرات هنوز معلوم نیست. تاریخ نگاران تاجیک میگویند از نگاه حقوقی بهانه گرفتن حوادث بهمن ماه و ناشناخته باقی ماندن عاملان پشت پرده آن کاری تاریخ نویسی این حادثه ها را مشکل کرده است. گروهی از فعالان سیاسی و برخی از رسانه ها میگویند که فرصت رسیدگی و انجام تحقیق حادثه های بهمن ماه فرا رسیده است. گزارش همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه در این موضوع.
با گذشت 12 از واقعه های خونین بهمن ماه که بر اثر آن 25 نفر توسط تیری ارتش شوروی کشته شدند، این حادثه هنوز هم بهای حقوقی و تاریخی نگرفته است. آغاز جنگ شهروندی در سال 1992 با بالای این حادثه سایه افکند و ادامه تحقیق پرونده بهمن ماه به تاخیر افتاد. مطبوعات تاجیکستان همه ساله به این سنه سال روز میگذارد، ولی مقامات از آن حوادث یاد نمی کنند، بلکه تنها سنگ یادمان شهیدان این حادثه را از پهلوی قصر ریاست جمهوری برچیدند. همچنین فرمان رئیس جمهوری وقت تاجیکستان رحمان نبیوف از سال 1992 در مورد روز یادبود شهیدان بهمن ماه نیز به اعتبار شده است. با گذشت 21 سال از آن روز، سوال رسمی در رابطه با حادثه های بهمن ماه سال 1990 همان است که در میدان شهیدان از سوی تظاهرگران صدا می داد. این صدای کمال خالوف بود که در میان گردی هم آمدگان میدان شهیدان در 12 فوریه سال 1990 صحبت میکرد و برای این سخنان 2 نیز در پشت پنجره زندان نشست. کمال خالوف در 26 ژانویه سال 1992 به اصطلاح عفو شد، اما سوال او هنوز به جواب است. حوادث بهمن ماه سال 1990 در آستانه نخستین انتخابات رقابتی به پارلمان تاجیکستان و در حالی کسب نفوذ به سابقه نیروهای ملی در جامعه به وقوع پیوست. ولی تا هنوز هم که هنوز است، کسی و یا سازمان مسئولیت راه اندازی تظاهرات 12 فوریه سال 1990 را بر دوش نمی گیرد. نیروهای ملی و آزادی خواه که توسط رسانه های دولتی راه اندازان این تظاهرات عنوان شدند، انتخابات پارلمانی را باختند. تنها چند نفر از پیشوایان این حرکت به شمول بازار صابر و طاهر عبدالجبار به پارلمان توانستند راه یابند. رسانه های دولتی با نشر مطلب زیر عنوان رستاخیز چی معنا دارد، با یک صدا این تظاهرات را بر دوش نیروهای ملی و تنها سازمان سیاسی اجتماعی آن زمان رستاخیز بار کردند. طاهر عبدالجبار رهبری فقید سازمان رستاخیز و وکیل مردمی در پارلمان وقت تاجیکستان که اتهام راه اندازی بهمن خونی نسوی مقامات بر دوش او بار شده بود، سازمان دهنده این تظاهرات اما حزب کمونیست و سازمان کگب را میدانست. او در یک صحبت با آزادی گفته بود:
هدف اصلی این حوادث نه تنها حوادث تاجیکستان، سرکوب کردن نیروهای آزادخواه در سراسر شوروی به اصطلاح دموکرات ها. چیزی که معلوم است این است که این حادثه تحریزی شده در مسکو بود و عامل اساسی اون کمیته امنیت ملی تاجیکستان بود.
کمیسیون به منظور تحقیق حوادث بهمن ماه تأسیس شد که کار خود را به دلیل اوضاعی نامناسب سیاسی و شدت گرفتن مبارزه‌های گروه‌های داخلی حکومت و آغاز جنگ داخلی به پایان نبرد. به همین ترتیب تاکنون عاملین این حوادث، اهداف آن و اینچنین اسم کسانی که امر تیرپرانی تظاهرگران را دادند معلوم نیست. تاریخ نگاران نیز میگویند برای تاریخ نویسی این حادثه ها ضرور است که اول بهای سیاسی و حقوقی به این حوادث داده شود. خال احمد سمی دکان فاکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید آن حوادث در زمان یکتازی حزب کمونیست صورت گرفت و بهای هم که به آن داده شده است از نظر منافع همین حزب برمی آید و این کار حقیقت یابی را در مورد بهمن ماه مشکل میکند. آقای سمی میگوید
اون وقت حزب کمونیست با وی حقوقی به وی داده بود، این کمیل شده نمیتونه که وی تا یک طرف هست که مبدعی حکومت اینستانسی واقعیت نمیشه و آخر ما روی به او داده نمیتونه.
برخی به این باورند که عنصرهای در داخل حکومت کنونی نیست اراده سیاسی برای تحقیق کامل حوادث بهمن ماه را ندارند. ولی موسی آسازاده تاریخ‌دان و مدیر شعبه حزب خلق دموکراتی حاکم در تاجیکستان میگوید این همه مدت جنگ داخلی و مشکلات اجتماعی بود که مجال رسیدگی به این حوادث را به حکومت نمیداد و شاید در آستانه 20 سالگی استقلال تاجیکستان و این حوادث نیز بهای حقوقی داده شود. آقای اسدزاده میگوید
من باور کامل دارم که ما در دوره آسایشته و 20 سالگی استقلال تاجیکستان قرار داردیم و این سال امکانیت هست که به این از نگاه تاریخ شناسان، از نگاه حقوق شناسان بهای جدی داده شود.
آغاز جنگ داخلی و کشته شدن 150 هزار نفر در تاجیکستان بهمن ماه و 25 قربانی آن را در سایه قرار داد. حکومتی به پشتیبانی فرانت خلقی به قدرت رسیده هنوز در سال 1992 نام شهیدان را از میدان نزد ریاست جمهوری گرفته بود. اما این نام در زبان زنده مردم و حافظه تاریخی آن همچنان برجاست. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نروشنی های حادثه های بهمن ماه خونین با گذشت 20 سال.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد کرده است که بهتر است تا آژانسی مبارزه ضد فساد نزد پرزیدنت این کشور به زیر نظارت پارلمان یا دادگاه عالی تاجیکستان گذرانیده شود. سید عمر حسینی نماینده این حزب در پارلمان کشور گفته است 80 درصد جنایت‌های کرپسیونی را در کشور کارمندان مقامات اجرایی صادر می‌کنند. از این رو به قول نماینده مردمی منطقه نهاد نمی‌تواند زیر رهبری حکومت یعنی مقامات اجرایی قرار داشته باشد. سید عمر حسینی بر این نظر است که اگر آژانسی مبارزه ضد فساد زیر رهبری پارلمان، نهاد قانونگذاری کشور و یا دادگاه عالی نهاد تطبیق قانونها فعالیت کند، کاری آن ثمرناک‌تر خواهد شد. جناب حسینی در تقویت این گفته‌های خود افزود
سببش هم برای همین قدر بود که امروز مثلا اگر تصور کنیم یعنی پول در حکومت اجرایی، فساد در حکومت اجرایی و مبارزه ضد فساد در حکومت اجرایی یک ذره از منطق بیرون بود. اینو برای همین اگر هدف مبارزه ضد فساد از حکومت اجرایی بیرون می بود در زیری بگیم که سرپرستی یا حکومت قانونگذاری یا سودی می بود این منطقی تر بود. گفته همین علت قطعی پیش نمی بود شدگی بده وقتش. اصلا این پیشنهاد حزب است و بله حزب ما همی است که به اعتقاد حزب ما اگر به این شکل کار باشد فساد را پیش راه شا گرفتن بهتر صورت میگیره.
در واکنش به این نظر نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نظر فتو سعیدوف دایرکتور آژانسی مبارزه ضد فساد حکومت جمهوری تاجیکستان را پرسیدیم. جناب سعیدوف این ادعای نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پارلمان را به پایه خوانده گفت
دارم ایران من خوندم چیره اساسناک هست من نفعی نظرم این مسئله قطعی نمیگم و خطایی است آدم شخصی دلسوستن برای ملت و برای دولت نیست. من همچون روبری بر مقامات من همین قنوات میکنم رفته با شخص سه دپتر با گفشنال نمیشوم.
پیشنهاد نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درباره به اختیار پارلمان گذاشتن آژانس ضد فساد و نظر رئیس این آژانس در رابطه با این
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل
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 حالا در این لحظه از برنامه مسئولی سامونه رادیو آزادی در دوشنبه کیومرث یتوب با خلاصه نامه‌های خوانندگان.
اشاره رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه شورای امنیتی به تقویت یافتن اکستریمیسم دینی در کشور از سرخواننده ترین مطالب شبانه روز گذشته سامانه آزادی بود. سهراب از دوشنبه نوشته است شخصانی که دین را استفاده برده به کار دولت ضرر می‌رسانند و زندگی مردم را ویران می‌کنند باید به جوابگری جنایی کشیده شوند. رفیق از دوشنبه گفته است فکر می‌کنم برای تامین امنیت و آسایشگی در کشور ما سیاست و برنامه‌ها باید خیلی سنجیده شده باشند. اما عبدالله سوال می‌کند که من حیرانم چرا حکومتداران ما مشکلشان را زیاد می‌کنند و در ادامه این سوال خود نوشته است این فشارها عاقبت خوبی ندارد. رهگذر نوشته است تا آنجایی که ما در کشور خود مشاهده میکنیم تا حالا چنین گروه های مذهبی که علیه سیاست حکومت اقدام کرده باشند از خود درک ندادند. مطلب دیگری با عنوان خواهر علی بدکی پدرم گناه ندارد نیز از جمله سرخواننده ترین ها بود است. خواننده ما با عنوان سلام نوشته است باور میکنید این یک شرمندگی است موسفید 76 ساله را تهمت کردن. نفر دیگری با امضای مستعار بنده به خدا قسم خورده است که من سبب به زندان کشیدن پدر علی را میدانم که او گفته است پسرم را به ناحق کشتن و من به سودی بین المللی مراجعت میکنم. یک خواننده ما با عنوان بینام نوشته است موسفید را به حال خود گذارید تا زندگی کند. مسافر از اروپا نوشته است که نه در قانون شریعت و نه در قانون جنایی گفته نشده است که یک برادر به جای برادری دیگر به جوابگری کشیده شود. مسافر در ادامه میگوید این مسافر به این ظلم شمایان هم جزایش را در این دنیا گرفت که دائم سرش در پیش هموطنان و هم دهه‌هایش پس شد. این از کشتار هم بدتر است. اما سفر از دوشنبه برخلاف دیگران از این عملکرد حکومت پشتیبانی نموده گفته است من نمیفهمم همین مردم را چی همه شما از حکومت ناراضیید. شنونده عزیز اگر شما هم میخواهید که نظر و پیشنهادهای خود را به ما بگویید لطفاً با آدرس ozodi.org یا ozodi.tj وارد شوید.
و اکنون همکاری ما نرزالله لطیف در باره نوگانی های ورزشی تاجیک گزارش میدهد.
جامی دعوتی AFK کنفدراسیون فوتبال آسیا با بازی های انتخابی شروع شد. در سه بازی اول شش تیم ملی شرکت کرد. کامبوج بر مکاو با حساب 3-1، فیلیپین بر مغولستان با حساب 2-0 و تایوان بر لاوس با حساب 5-2 پیروز شدند. ولی سنه برگزاری بازی میانی تیم های ملی بوتان و افغانستان هنوز موافقه نشده است. بازی های جوابی میانی دسته های مکاو، کامبوج و لاوس، تایوان 16 فوریه برگزار می شوند. تیم مغولستان در بازی جوابی در میدان خود با دسته فیلیپین 15 مارس قوازمایی خواهد کرد. 12 دسته ای که بر اساس نتایج مسابقات سال 2010 ریتینگ بلندتر دارد و 4 تیم غالب دور اول جمع 16 دسته در سبقت گروهی شرکت می ورزند. پولاد قادیرف سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت تاجیکستان در گروهی سی با جزایر مالدیو غالب جفتی کامبوج مکاو و قرغزستان رقابت خواهد کرد. وی افزود
وظیفه اساسی در نزد دسته گذاشته شده است این به دست آوردن راحت به بازی فینالی جام آسیا.
سبقت گروهی از 20 تا 31 مارس سال 2011 در میدان یک از شرکت کنندگان مسابقه برگزار می شود. خبر دیگر، موسم نوی فوتبال در تاجیکستان با سبقت منطقه شهر دوشنبه برای جام خاطره رستم دولتابایف فوتبالباز معروف تاجیک آغاز یافت. بازی های این منطقه در ورزشگاه دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان به نام سید مومین رحیموف با شرکت 10 دسته جریان دارد. دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. در دور اولی مسابقات در گروه ا لکماتیو دوشنبه بر سیسکا پامیر دوشنبه با حساب 2-1 و ریگار تادزی تورسونزاده بر گواردی دوشنبه با حساب 5-0 پیروز شدند. در سبقت گروهی ب تیم انرژتیک دوشنبه بر دسته ارشوسیم مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی پایتخت کشور با حساب 7-0 غلبه کرد. بازی میانی دسته های دومی ریگار تادزی تورسونزاده و استقلال دوشنبه با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. تیم های شادمانی حصار و خیری وحدت از بازی دور اول آزاد بودند. بازی های دور دومی سبقت انتخابی جام رستم دولتابایف در شهر دوشنبه روزهای 12 و 13 فوریه برگزار خواهند شد. نرسالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده گرامی اینجا رسیدیم به پایان نشر آخرین مجله شامگاهی جمعه 11 فوریه. من مومین احمدی اینجا با شما خداحافظی میکنم. خوش و خوب و کامگار با برنامه های رادیوی آزادی بمانید.
خاطره
نکردی وقت رفتم از کنارم، آه منی ناشکر میرم در دو چشم انتظارت، لحظه روزی جدای من تو را بگو نخواندم، مست در آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم، مرا ببخش مرا ببخش عزیزی با وفای من، مرا ببخش مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من.